on the faculty of one university is one communist too many. One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many. And even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما قصد داریم داستان جنگ سرد رو به صورت سریالی تعریف کنیم و این ویدیو قسمت دوم از داستان جنگ سرده. هر زمان که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید یه سر به کامنت اول بزنید، شاید تا اون موقع تمامی قسمت ها آماده شده باشن و به راحتی بتونید لینک سایر قسمت ها رو پیدا کنید. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ قسمت دوم از داستان جنگ سرد. بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی دیگه ابرقدرت نبودن. اونها صدمات شدیدی دیده بودن. ژاپن در شرق آسیا عملکرد خارق‌العاده‌ای داشت. در شرق آسیا ژاپن تا میتونست نیروهای انگلیس و فرانسه رو شکست داده بود. ابهت این امپراتوری‌های قدیمی جلوی مردمان آسیا از بین رفته بود. بعد از جنگ جهانی دوم هم خیلی از این کشورهای آسیایی که مستعمره انگلیس و فرانسه بودن دارای عرق ملی شدند. رو حساب همین عرق ملی به دنبال استقلال می‌گشتند و علیه انگلیس و فرانسه می‌جنگیدند. اما از اون طرف خود ژاپن هم یک نیروی اشغالگر بود. کشور کره که اون زمان دوتا تیکه نشده بود و یک کشور واحد بود، 35 سال بود که به اشغال ژاپن در اومده بود. بعد از جنگ جهانی دوم کره توسط شوروی و آمریکا آزاد شد و ژاپن کره رو ترک کرد. شمال کره افتاد دست شوروی و جنوب کره افتاد دست آمریکا. آمریکایی‌ها در سال 1948 در کره جنوبی یک دیکتاتور ضد کمونیست دو آتیشه به نام سینگمان ری رو به روی کار آوردند و اولین جمهوری کره جنوبی به وجود آمد. شوروی هم در کره شمالی یک حکومت کمونیست ایجاد کرد. جمهوری دموکراتیک خلق کره به رهبری کیم ایل سونگ در کره شمالی تأسیس شد. هر دو قدرت آمریکا و شوروی خاک کره رو بعد از مدتی ترک کردند. کیم ایل سونگ قصد داشت به کره جنوبی حمله کنه و کشور کره دوباره یک کشور یک پارچه و واحد بشه، حکومتش هم کمونیستی بشه. اما استالین از درگیری با آمریکایی‌ها وحشت داشت، به همین دلیل به کیم دستور داد که فعلا به کره جنوبی حمله نکنه تا ببینه بعدن شرایط به چه شکلی میشه. اما در همین دوران بود که به نظر همه چیز عادی و خیلی خوب می‌رسید، یک اتفاق در همسایگی شوروی و کره رخ داد، اتفاقی که جهان رو شگفت زده کرد. در چین کمونیستا انقلابشون رو به ثمر رسوندن. چینی ها به رهبری ماو زدونگ تونستن کشور عظیم چین رو به یک کشور کمونیستی تبدیل کنن. ماو علاقه زیادی هم به استالین داشت و همپیمان با استالین شد. شوروی و چین بسیار به هم نزدیک شده بودن، دو کشور بزرگ، قدرتمند و هر دو کمونیستی. استالین فهمید حالا که چین کمونیستی شده، دست برتر قدرت در آسیا در اختیار شورویه نه آمریکا. استالین ارتش قدرتمندی داشت، بمب اتم رو در اختیار داشت، حالا چین هم کمونیستی شده بود و ماو همپیمان استالین بود. در آوریل 1950 استالین احساس کرد قدرت لازم رو داره. استالین به کیم ایل سونگ دستور داد حالا زمان حمله فرا رسیده، به کره جنوبی حمله کن و کل کشور رو یک پارچه و کمونیستی کن. در 25 ژوئن 1950 ارتش کره شمالی با تانک‌های شوروی یک حمله غافلگیرانه به کره جنوبی انجام داد. کیم ایل سونگ به سرعت نیروهای کره جنوبی را شکست داد و سئول پایتخت کره جنوبی در اختیار کیم قرار گرفت. کشورهای سازمان ملل این حمله را محکوم کردند و نیروهای سازمان ملل با سربازانی از 16 کشور جهان به فرماندهی ژنرال آمریکایی دادلاس مک آرتور برای دفاع از کره جنوبی راهی شرق آسیا شدند. اونها نیروهای کره شمالی رو در تمام جبهه ها شکست دادن و تا مرزهای چین عقب روندن. ماو که از حضور نیروهای آمریکایی در همسایگیش احساس خطر میکرد، 300 هزار سرباز چینی رو راهی کره شمالی کرد. عملکرد نیروهای چینی فوق‌العاده بود و تونستند ارتش مک آرتور رو تا کره جنوبی عقب برونن. جنگ دو کره 3 سال به طول انجامید و 2.5 میلیون نفر کشته بر جای گذاشت. در نهایت در 27 جولای 1953 یک آتش بس بین طرفین درگیری امضا شد و مرزهای جدید کره جنوبی و کره شمالی مشخص شد. مسئله متحد شدن دو کره تبدیل به یکی از بزرگترین بن‌بست‌های جنگ سرد شد. بن‌بستی که تا به امروز همچنان پابرجاست. در آمریکا وحشت از کمونیسم روز به روز داشت بیشتر می‌شد. نظام سیاسی آمریکا دموکراسی بود و تمامی احزاب حق فعالیت داشتند. یکی از این گروه‌ها حزب کمونیست آمریکا بود. اما اکثر سیاستمدارهای آمریکا مخالف نظام کمونیستی بودند. به همین دلیل آمریکا دست به یک پروپاگاندای گسترده زده بود و این وحشت رو در دل مردم بیشتر کرد. اونها جوری القا کرده بودند که کمونیست‌ها قصد دارن دموکراسی رو در آمریکا از بین ببرن. در اون دوران در آمریکا یک سناتوری بود به نام جو مک‌کارتی. جو مک‌کارتی بر رئیس جمهور آمریکا ترومن فشار آورد که فعالیت احزاب کمونیستی رو در آمریکا ممنوع اعلام کنه. اما ترومن مخالف این قضیه بود. ترومن گفته بود نظام ما دموکراسیه و همه احزاب حق فعالیت دارن. یکی از اونا هم حزب کمونیسته و ما باید اینها رو تحمل کنیم. ولی جو مک‌کارتی وحشتی در جامعه آمریکا ایجاد کرد که سابقه نداشت، وحشتی که بعداً تبدیل به یک تفکر سیاسی شد، تفکری معروف به مک‌کارتیسم. جو مک‌کارتی اعلام کرد نیروهای شوروی جاسوس‌هایی رو وارد سیاست آمریکا کردند و سیاست آمریکا داره توسط جاسوس‌های کمونیست اداره میشه. در نهایت هم طرفداران مک‌کارتی بیشتر شدند، فشار بر ترومن زیاد شد و ترومن پذیرفت که فعالیت احزاب کمونیستی رو ممنوع اعلام کنه. تمامی رهبران کمونیسم دستگیر شدند، اونها رو به زندان انداختن، مورد بازجویی قرار دادن و فعالیت گروه‌های چپگرا و کمونیستی در سراسر آمریکا ممنوع اعلام شد. آمریکا به این هم بسنده نکرد. بعدش رفت سراغ هالیوود. 10 تا از هنرمندان هالیوود که عضو حزب کمونیست بودن توسط دولت آمریکا دستگیر و بازجویی شدند. بعد هم به زندان افتادند. مابقی هنرمندان هالیوود که به نحوی چه مستقیم چه غیر مستقیم تفکرات چپگرایانه داشتند یا با احزاب کمونیستی در ارتباط بودند ممنوع الکار شدند. از اون طرف اون دسته از هنرمندان ارزشی که بر پایه ارزش‌های آمریکا قدم برمی داشتند و ضد کمونیستا اقدام می‌کردند مورد توجه دولت قرار گرفتند و دولت آمریکا خیلی به این بازیگرها پروبال داد. یکی از این بازیگرها یک بازیگر میانسال بود به نام رونالد ریگان، کسی که در سالهای بعد نقشی اساسی در جنگ سرد ایفا کرد. در سال 1953 دوایت دی آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا شد. آیزنهاور معتقد بود آمریکایی‌ها تا اینجای کار خیلی به کمونیستا آسون گرفتن و باید شدیدتر با کمونیسم برخورد بشه. در همون سال دو آمریکایی به نام جولیوس و اتل روزنبرگ به جرم جاسوسی برای شوروی اعدام شدند. در شوروی اوضاع بدتر بود. تمام افرادی که حتی ذره‌ای با استالین یا تفکرات کمونیستی مشکل داشتن به اردوگاه‌های کار اجباری که به اونها گولاگ گفته می‌شد فرستاده شدند. تا سال 1953 14 میلیون روس به این اردوگاه‌ها در سیبری فرستاده شدند. اکثر اونها هیچ وقت باز نگشتند. در یوگسلاوی حکومت کمونیستی بود و رهبرش هم جوزف تیتو بود، ولی رویکرد کمونیستی تیتو خیلی با استالین تفاوت داشت و به هیچ عنوان از شوروی دستور نمی گرفت. رویکردش مستقل بود. همین قضیه استالین رو خشمگین کرده بود. استالین اعتقاد داشت تمام کشورهای کمونیستی جهان باید دستوراتشون رو از مسکو بگیرن. مسکو مادر تمام کشورهای کمونیستی در جهانه، رویکردی که تیتو علاقه‌ای به اون نداشت. تیتو به این هم بسنده نکرد، در ادامه مثل استالین تصمیم گرفت روند کمونیستیش رو به سایر کشورها صادر کنه، مخصوصا کشورهای شرق اروپا که کمونیستی بودن. این قضیه باعث شد استالین از کوره در بره. استالین 22 بار تلاش کرد که جوزف تیتو رو ترور کنه و در هر 22 بار شکست خورد. درسته که استالین زورش به تیتو و یوگسلاوی نمی رسید، ولی زورش به کشورهای شرق اروپا می رسید. تفکرات تیتو در شرق اروپا طرفداران زیادی پیدا کرده بود. هزاران نفر از طرفداران جوزف تیتو توسط استالین قتل عام شدند. مردم در کشورهای شرق اروپا فهمیدن در مقابل استالین دو راه بیشتر ندارن، یا اطاعت کنن یا کشته بشن. در 5 مارس 1953 خبر مهمی از شوروی رسید. جوزف استالین رهبر شوروی از دنیا رفت. استالین بیش از 30 سال در جنگ و صلح شوروی رو اداره می کرد. اون کشور رو به ابرقدرت جهان تبدیل کرده بود. حتی اونهایی که ازش متنفر بودن نمیتونستند آینده بدون استالین رو تصور کنند. بعد از استالین، نیکیتا خروشچف رهبر حزب کمونیست در شوروی شد. شرق آلمان و همینطور شرق برلین تحت نفوذ شوروی قرار داشت. رهبر حزب کمونیست آلمان شرقی والتر اولبریخت بود. تمام دستورات در آلمان شرقی توسط اولبریخت گرفته می شد. مانند تمامی تفکرات فلسفی که وقتی وارد آلمان میشن شکل افراطی و تندی به خودشون میگیرن، کمونیسم هم زمانی که وارد آلمان شد یک شکل دیکتاتوری تندرو و افراطی به خودش گرفت. یک کمونیسم یک پارچه. کارگران در آلمان شرقی ساعتها باید کار میکردن، هیچ گونه درآمدی نداشتن و وضعیتی بسیار اسفناک داشتند. حتی ماموران آلمان شرقی در بعضی از خونه ها دوربین و میکروفون کار گذاشته بودن و صحبتهای خصوصی رو شنود میکردن. یک چنین وضعیتی در آلمان شرقی به وجود اومده بود. اما زمانی که استالین از دنیا رفت، کارگران در آلمان شرقی فرصت رو مناسب دیدن که از زیر پرچم کمونیستا خارج بشن. در 16 و 17 ژوئن 1953 کارگران آلمان شرقی برای اعتراض به خیابون‌ها ریختند. تعداد این کارگران معترض روز به روز بیشتر می‌شد. به قدر این کارگران تونستن پیشروی کنن که مناطق مهم دولتی رو در اختیار گرفتند. دولت کمونیستی در آلمان شرقی رسما سقوط کرد و ساختمان‌های دولتی به دست معترضین افتاد. یک پیام از آلمان شرقی برای مسکو مخابره شد. متن پیام این بود که حکومت کمونیستی در آلمان شرقی سقوط کرده و حکومت به دست کارگران معترض افتاده. یک چنین چیزی برای رهبران شوروی خیلی عجیب بود. اونا گفته بودن چطور امکان داره یک تعداد کارگر که مسلح نیستن تونستن دولت رو ساقط کنن؟ چنین چیزی رو شرقی ها اصلا بر نمیتابیدن. اولین بار بود که میشنیدن. شوروی گفت مشکلی نیست، این مشکل رو ما با روش خودمون حل می‌کنیم. تانک‌های شوروی ظرف مدت کوتاهی وارد آلمان شرقی شدند. معترضین را سرکوب کردند و حتی بعد هم به سمت معترضین شلیک کردند. 40 نفر از کارگران معترض جونشون را از دست دادن و هزاران نفر در آلمان شرقی زخمی و دستگیر شدند. در پایان روز حکومت کمونیستی دوباره بر آلمان شرقی مسلط شد و اولبریخت مجدداً رهبر آلمان شرقی شد. از اینجا بود که همه فهمیدن سیستم کمونیستی شوروی چطور کار میکنه. اینجا بود که مردم آلمان شرقی فهمیدن با وجود شوروی رویای آزادی برای اونها غیر ممکنه. در سپتامبر 1953 دولت جدید در آلمان غربی به روی کار اومد. اونها که از رفتارهای خشونت‌آمیز شوروی در آلمان شرقی احساس خطر کرده بودن به ناتو درخواست عضویت دادن. کشورهای عضو ناتو درخواست آلمان غربی را پذیرفتند و آلمان غربی در 6 می 1955 عضو رسمی ناتو شد. خروشچف که احساس خطر می‌کرد، برای متوقف کردن ناتو و تهدیدات غربی‌ها یک پیمان نظامی بین کشورهای بلوک شرق امضا کرد. این پیمان در 14 می 1955 در ورشو امضا شد و به پیمان ورشو شهرت پیدا کرد. از همون روزهای آغازین روی کار اومدن خروشچف مشخص بود که سیاست‌های این فرد با استالین خیلی فرق داره. خروشچف در فوریه 1956 به 20th کنگره حزب کمونیست شوروی رفت و دست به یک سخنرانی تاریخی زد. اون علناً از استالین به عنوان یک دیکتاتور خشن و خونخوار یاد کرد. اون اعتقاد داشت که استالین دست به جنایت زده و باعث مرگ میلیون‌ها شهروند روس شده. خروشچف دستور داد که سیاست استالین زدایی رو در پیش بگیرن. به دستور خروشچف تمامی تصاویر و مجسمه های استالین در سراسر شوروی به زیر کشیده شدند و خیلی از سیاست های استالین زیر پا له شد و سیاست های جدید جایگزین اون شد. خروشچف گفته بود زندانیان سیاسی که در سیبری کار می کنن باید آزاد بشن و دوباره باید به جامعه برگردن. یه سر و سامونی هم به وضعیت رفاهی مردم داد. گفت مردم نباید تبدیل به کارگران بیجیره و مواجب باشن. سطح رفاه مردم در شوروی و در کشورهای شرق اروپا بهبود پیدا کرده بود و مردم از نظام کمونیستی شوروی راضی شده بودند. خروشچف به این هم بسنده نکرد و نگاهی به سیاست‌های خارجی شوروی انداخت. خروشچف اعتقاد داشت در دوران استالین مردم با شنیدن اسم کمونیسم و همچنین شوروی به وحشت افتاده بودند که به خاطر سیاست‌های استالین بود. خروشچف به دنبال این بود که از شوروی یک کشور زیبا و حامی صلح بسازه. به کشورهای مختلف سفر کرد و پیام صلح شوروی رو به مردم سراسر جهان مخابره کرد. حتی به یوگسلاوی هم رفت و با جوزف تیتو دیدار کرد. خروشچف به جوزف تیتو گفت دو ملت دیگه با هم دشمن نیستن. ما با هم دوست هستیم و یوگسلاوی میتونه بدون شوروی و مستقل از شوروی حکومت کمونیستی خودش رو اداره کنه. در 23 اکتبر 1956 با توجه به اصلاحات خروشچف و آزادی‌های بیشتری که به کشورهای شرق اروپا مثل لهستان داده بود، مردم در مجارستان به خیابون‌ها ریختند. دانشجویان و کارگران در بوداپست خواهان براندازی کامل حکومت کمونیستی بودند. اما کم کم اعتراضات به خشونت کشیده شد و برخی معترضین مسلح شدند. اونها شروع به جنگیدن با نیروهای شوروی کردند. با تلفات سنگین در دو طرف نهایتاً نیروهای شوروی عقب نشینی کردند و بوداپست آزاد شد. مردم مجارستان بسیار خوشحال بودند. اونها شوروی رو شکست داده بودند و حزب کمونیست رو ساقط کردند. اونها خوشحال بودند ولی از یه طرف نگران بودند. آینده چی میشه؟ آیا دوباره شوروی به مجارستان حمله میکنه؟ به هر حال باید نیروی وجود داشته باشه که از انقلاب مردم مجارستان حمایت کنه. انقلابیون مجارستان به سمت آمریکا متمایل شدن و از آمریکا خواستن تا ازشون حمایت کنه که دیگه شوروی به مجارستان حمله نکنه. آمریکا هم قصد داشت یک سری حمایت مالی و نظامی به سمت مجارستان بفرسته. اما در این دوران یک اتفاقی کیلومترها دورتر از اروپا افتاد، اتفاقی که تبدیل به یک بحران شد و نظرها از مجارستان رفت کنار. با ملی کردن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر، انگلیسی‌ها نگران امنیت کشتی‌هاشون در این کانال حیاتی بودند. جمال عبدالناصر رابطه بسیار نزدیکی با شوروی داشت و این قضیه انگلیس و فرانسه رو بیشتر نگران می‌کرد. سرانجام انگلیس، فرانسه و اسرائیل تصمیم گرفتن به مصر حمله نظامی کنن و کنترل کانال سوئز رو در دست بگیرن. حمله با موفقیت انجام شد، اما انگلیس و فرانسه هیچ مشورتی با آمریکا نکرده بودند. این کار آیزنهاور رو بسیار عصبانی کرد. آیزنهاور انگلیس رو تهدید به تحریم کرد. خروشچوف هم انگلیس و فرانسه رو تهدید به حمله موشکی کرد. انگلیس و فرانسه از همین جا بود که فهمیدند دیگه هیچ جایگاهی در قدرت جهانی ندارند. هر سه کشور انگلیس، فرانسه و اسرائیل شکست رو پذیرفتند و از خاک مصر عقب نشینی کردند. اما بحران کانال سوئز بیشتر از همه مردم مجارستان رو خشمگین کرد، چون جهان دیگه به مجارستان توجه نمی کرد. تمام توجهات جهانی به سمت مصر معطوف شده بود. از اون طرف در جریان انقلاب مجارستان، انقلابیون دست به یک سری اقداماتی زدن که چندان مورد پسند غربی ها نبود. زمانی که شوروی عقب نشینی کرد و خاک مجارستان به دست انقلابیون افتاد، انقلابیون شروع به انتقام از کمونیستا کردند. اونها چیکار کردند؟ رهبران احزاب کمونیستی رو اعدام کردند و جنازه هاشون رو از درخت آویزون کردند. بعد هم افتادن به جون احزاب کمونیستی و تمامی این افراد کمونیست رو به رگبار بستن. خون و خونریزی زیادی بعد از پیروزی انقلاب در مجارستان شکل گرفت. همه اینها بهونه لازم رو به خروشچوف میداد. خروشچوف از یک طرف دید که غربی ها به مصر حمله کردن، از طرفی تو مجارستان خون و خونریزی را افتاده. خروشچوف به بهانه تامین امنیت در مجارستان دوباره به خاک این کشور حمله کرد. در 4 نوامبر 1956 نیروهای شوروی وارد بوداپست شدند. مجارستان عضو پیمان ورشو بود و ورود آمریکایی‌ها به اونجا و درگیری با شوروی میتونست به آغاز جنگ جهانی سوم ختم بشه. آیزنهاور اقدامی نکرد و خروشچوف یک بار دیگه مجارستان رو تصاحب کرد. انقلاب مجارها نابود شده بود. هزاران نفر کشته شدند. امر نادی رهبر انقلابیون مجارها اعدام شد و امید مردم مجارستان برای آزادی کاملا از بین رفت. وقتی شوروی اولین بمب اتم خودش رو با موفقیت آزمایش کرد، آمریکایی‌ها گفته بودن شکی وجود نداره، یک جاسوسی بین ما حضور داره. یک جاسوسی در پروژه منهتن بوده و این جاسوس اطلاعات بمب اتم رو در اختیار شوروی قرار داده. پروژه منهتن همون پروژه‌ایه که در جریان اون آمریکا تونست بمب اتم خودش رو بسازه. اونها اعتقاد داشتن بمب اتم شوروی شباهت زیادی به بمب اتم در آمریکا داره. از همون روزهای آغازین جنگ جهانی دوم، روزولت آلبرت انیشتن رو به عنوان رهبر پروژه منهتن در نظر گرفت. تعداد زیادی دانشمند آلمانی و یهودی در حال کار در پروژه منهتن بودند تا برای آمریکا بمب اتم بسازند. هرچند که بعدها روزولت به آلبرت انیشتن شک کرد و احساس کرد انیشتن جاسوس آلمانی هاست، به همین دلیل انیشتن رو از پروژه منهتن کنار گذاشت. ولی یک تیم تحقیقاتی تشکیل دادن تا ببینن آیا واقعاً جاسوسی در پروژه منهتن حضور داشته یا نه. تحقیقات انجام شد و جواب مثبت بود. دیدن که بله، یک سری از دانشمندان حکم جاسوس رو داشتن و اطلاعات بمب اتم آمریکا رو در اختیار شوروی قرار دادن تا شوروی هم به بمب اتم دست پیدا کنه. این جاسوسان در اصل یک تعداد دانشمند فیزیک هسته‌ای بودند. این دانشمندان نگرش سیاسی خودشون رو داشتن. اونها اعتقاد داشتن اگر در جهان فقط آمریکا بمب اتم داشته باشه، جهان تبدیل به یک جای ترسناکی میشه. آمریکا هر جا که به مشکل بخوره از این بمب وحشتناک استفاده میکنه. ولی اگر شوروی هم بمب اتم داشته باشه، هر کدوم از دو طرف از ترس همدیگه هیچگاه به سمت استفاده از بمب اتم حرکت نخواهند کرد. یکی از این جاسوس‌ها فیزیکدان آلمانی کلاس فوکس بود. اون بسیاری از اطلاعات محرمانه پروژه‌های ساخت بمب اتم رو به جاسوسان شوروی داده بود. این دانشمند درباره علت کارش اینطور گفت: اطلاعات بمب اتم نباید در اختیار یک کشور خاص بمونه و باید در اختیار تمام کشورهای جهان باشه. این برای انسان‌ها بهتره. هرچند بعدها معلوم شد که خود دانشمندان شوروی هم در نهایت به بمب اتم دست پیدا می کردن و نیاز چندانی به اطلاعات آمریکایی ها نبود، ولی خب این قضیه باعث شد که شوروی زودتر به بمب اتم دست پیدا کنه. هژمونی آمریکایی ها در زمینه بمب اتم تنها 4 سال دوام آورد و همین 4 سال باعث شد که معادلات در تراز قدرت تغییرات زیادی به خودش ببینه. آمریکایی‌ها که دیدند داشتن بمب اتم برتری به حساب نمیاد، مأموریت جدیدی رو برای دانشمندانشون تعریف کردند. اونها در آزمایشگاه اتمی لوس آلموس شروع به ساخت بمب هیدروژنی کردند. آمریکایی‌ها گفتند بمب اتم برای شوروی خیلی کوچیکه. ما چیزی نیاز داریم که 1000 برابر قوی‌تر و مخرب‌تر از بمب اتم باشه. این پروژه جدید رابرت اوپنهایمر رهبر سابق پروژه منهتن رو بسیار عصبی کرد. اون و بسیاری دیگر از دانشمندان هسته‌ای اعلام کردند یک چنین بمبی تمام حیات بشر رو در معرض خطر قرار میده. در نهایت در 1 نوامبر 1952 اولین بمب هیدروژنی با موفقیت آزمایش شد. قدرتی معادل 10 میلیون تن TNT، 1000 برابر قوی تر از بمبی که در هیروشیما منفجر شد. دیگه نگرانی ها از آینده تبدیل به یقین شده بود. اگر جنگ جهانی دیگری اتفاق می افتاد، بدون شک تمدن بشری نابود می شد. آمریکایی ها آزمایشات بمب هیدروژنی خودشون رو در اقیانوس آرام انجام می دادن که زیاد به خشکی صدمه‌ای وارد نشه. اونها در 1 مارس 1954 یک عملیاتی رو به نام عملیات قلعه براوو انجام دادن و مهیب‌ترین بمب هیدروژنی خودشون رو منفجر کردن. این بمب انفجارش به قدری مهیب بود که تا به امروز رکوردش شکسته نشده. تشعشعات رادیواکتیو این بمب خیلی زیاد بود، جوری که به سواحل ژاپن رسید. بر اثر تشعشعات رادیواکتیو از این انفجار، یک کشتی ماهیگیری ژاپنی خسارت شدیدی دید. 23 نفر از خدمه این کشتی زخمی شدند. یک نفر هم جونش را از دست داد. ژاپنی‌ها که 9 سال قبل طعم تلخ بمب اتم آمریکا را چشیده بودند، 9 سال بعد طعم تلخ بمب هیدروژنی آمریکا رو چشیدند. اما هژمونی آمریکایی‌ها در بمب هیدروژنی هم دوام چندانی نیاورد و در سال 1955 روس‌ها اولین بمب هیدروژنیشون رو با موفقیت آزمایش کردند. رقابت بر سر بمب هیدروژنی آغاز شده بود. در جریان جنگ جهانی دوم مشخص شد آلمان نازی در زمینه علم و تکنولوژی سرآمد همه کشورهای جهانه. آلمان نازی در اون دوران موشک بالستیک در اختیار داشت. برای ساخت موشک بالستیک شما نیاز به علم هوافضا دارید. نه علم هوافضا و نه موشک بالستیک در اختیار هیچ کشوری در جهان نبود. آمریکایی ها زمانی که موشک V2 آلمانی ها رو دیدن، اسمش رو فلاینگ بامب یا بمب پرنده گذاشتن. چنین چیزی رو تا به حال تو عمرشون ندیده بودن. اما یک مشکلی وجود داشت. هیتلر در روزهای پایانی جنگ تمامی موشک‌های بالستیکش رو به سمت انگلستان شلیک کرده بود و زرادخونه‌های آلمان نازی خالی از موشک‌های بالستیک شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم هم تعداد زیادی از فرماندهان آلمان نازی دستگیر شدن، اعدام شدن، کشته شدن یا دست به خودکشی زدن. به همین دلیل اطلاعات چندانی از برنامه موشکی آلمانی ها در اختیار نبود، اطلاعاتی که خیلی ها در به در به دنبالش می گشتند. تا یک دهه هیچ کس نمی تونست اطلاعات دقیقی از برنامه موشک های بالستیک آلمان به دست بیاره. بعد از جنگ آمریکایی ها در عملیاتی به نام عملیات گیره کاغذ 1600 نفر از دانشمندان و مهندسان آلمانی رو با خودشون به آمریکا بردند. در مقابل شوروی هم در عملیاتی به نام اوسوا ویاخین 2200 نفر از دانشمندان آلمان نازی رو با خودش به شوروی برد. این دانشمندان باعث شدند آمریکا و شوروی از نظر صنایع هوافضا برتری چشمگیری نسبت به سایر کشورها پیدا کنند، برتری که تا به امروز همچنان پابرجاست. از همون ابتدا تلاش‌ها برای ساخت موشک بالستیک در دو طرف آغاز شد. سرانجام در 15 می 1957 شوروی از اولین موشک بالستیک قاره پیما در جهان رونمایی کرد. با موشک بالستیک حالا بالانس قدرت به سمت شوروی سنگینی می کرد. اما قضیه به اینجا ختم نشد. به سرعت بعد از رونمایی از موشک بالستیک شوروی از چیزی رونمایی کرد که جهان رو متحیر کرد. در 4 اکتبر 1957 روس‌ها اولین ماهواره در دنیا رو به فضا فرستادند. بهش اسپوتنیک می‌گفتند و در مدار زمین می‌چرخید. آمریکایی‌ها همیشه در تکنولوژی دست بالا رو نسبت به کمونیست‌ها داشتند. حالا با وجود اسپوتنیک در مدار زمین، این شوروی بود که در اولین قدم از نبرد فضایی پیروز می‌شد. یک ماه بعد شوروی اسپوتنیک 2 رو به همراه یک سگ به فضا فرستاد، اولین موجود زنده‌ای که به فضا می‌رفت. اسپوتنیک 2 هم موفقیت آمیز بود. آیزنهاور که موفقیت‌های شوروی رو در فضا می‌دید بسیار عصبانی شد. آیزنهاور به دانشمندان آمریکایی دستور داد هر چه سریع‌تر یک ماهواره آمریکایی بسازند و اون رو به فضا بفرستند. دانشمندان آمریکایی دست به کار شدند، اما پرتاب ماهواره آمریکایی به فضا یک شکست تحقیرآمیز شد. این ماهواره قبل از اینکه از زمین بلند شه بر روی زمین منفجر شد. رسانه‌ها شروع به انتقاد از آیزنهاور کردند و گفتند شکست در این پروژه یک تحقیر برای ملت آمریکاست. برای فرار از فشارها آیزنهاور به سراغ یکی از دانشمندان آلمان نازی رفت، ورنر فون براون. به فون براون دستور داده شد هر چه سریع‌تر یک ماهواره آمریکایی بسازه. طرح فون براون موفقیت آمیز بود و ماهواره آمریکایی‌ها به نام اکسپلورر 1 در مدار زمین قرار گرفت. بالاخره کاپیتالیست‌ها تونستند در نبرد فضایی به کمونیست‌ها برسند. آیزنهاور برای رقابت فضایی با شوروی در 29 جولای 1958 ناسا را ایجاد کرد. همچنین 12 میلیارد دلار به بودجه دفاعی آمریکا اضافه کرد تا تولید موشک‌های بالستیک تقویت بشه. اما خروشچف هم دستبردار نبود. خروشچف همچنان برگ‌های برنده زیادی داشت تا در مقابل آیزنهاور بازی کنه. یکی از این برگ‌های برنده خروشچف فردی بود به نام یوری گاگارین. در 2 آوریل 1961 یوری گاگارین به عنوان اولین انسان به فضا فرستاده شد، اولین انسانی که به فضا سفر می‌کرد. گاگارین در مدار زمین چرخید و دوباره به زمین برگشت. مردم در شوروی از اون مانند یک قهرمان استقبال کردند. در میان اون همه خبرهای ترسناک و دلهره آور در جنگ سرد، رفتن اولین انسان به فضا بهترین خبری بود که مردم در سراسر جهان می شنیدن. در ژانویه 1961 جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. کندی فقط 44 سال سن داشت. خروشچف معتقد بود آیزنهاور آدم سرسختیه، ولی این رئیس جمهور جدید خیلی جوونه و احتمالاً میشه از پسش بر اومد. دو رئیس جمهور در وین ملاقات کردند. خروشچف اعلام کرد همه نیروهای غربی و شوروی باید برلین رو ترک کنند، چه غربی ها چه شوروی، و حکومت برلین باید به دست آلمان شرقی بیفته. اما کندی نپذیرفت. خروشچف یک اولتیماتوم 6 ماهه داد. اما رویارویی با خروشچف بسیار برای کندی سخت بود. اون بعدها اعلام کرد مذاکره با خروشچف بدترین تجربه زندگیم بود. شهر برلین در دل آلمان شرقی به دو قسمت تقسیم شده بود. شرق برلین تحت نفوذ شوروی بود و یک حکومت کمونیستی داشت. غرب این شهر تحت نفوذ غربی ها بود و یک حکومت کاپیتالیستی داشت. عجیبتر اینجا بود که هیچ مرزی بین کمونیسم و کاپیتالیسم وجود نداشت. مردم در برلین شرقی میتونستند با 5 دقیقه پیاده روی به برلین غربی برسند. یعنی فقط چند قدم لازم بود تا از یک جامعه سوسیالیستی وارد یک جامعه کاپیتالیستی بشید. ولی با گذشت زمان معلوم شد که اوضاع در برلین شرقی اصلا خوب پیش نمیره. فقر و قحطی در آلمان شرقی رواج پیدا کرده بود و در آلمان شرقی امورات فقط با کمک‌های شوروی می‌رفت جلو. آلمان شرقی چیزی از خودش نداشت و وضع زندگی مردم خیلی بد شده بود. برعکسش آلمان غربی بود. مردم رفاه داشتن، زندگیشون خوب بود و حتی رشد اقتصادی دیده می‌شد. چنین چیزی در برلین شرقی و غربی هم کاملاً مشهود بود. به مرور زمان مردمی که در آلمان شرقی زندگی می‌کردند از این منطقه خارج شدند و به سمت غرب حرکت کردند، رفتن به برلین غربی، به شهرهایی که در آلمان غربی بودند، چون در اونجا زندگی بهتر بود. خیلی از اینها جوانان تحصیل کرده بودند، بسیار با استعداد بودند، کارگران خبره بودند که هیچ شغلی در آلمان شرقی نداشتند. رهبران آلمان شرقی هم هر کاری می‌کردند نمی‌تونستن مشکلات این منطقه رو حل کنن. به مرور و با افزایش این مهاجرت ها اقتصاد در آلمان شرقی رو به فروپاشی رفت. اولبریخت رهبر آلمان شرقی از خروشچف درخواست کرد که مرزها رو در برلین ببندن. خروشچف هم موافقت کرد، اما هشدار داد که حتی کوچکترین درگیری نظامی با آمریکایی ها نباید شکل بگیره. در صبح روز یک شنبه 13 آگوست 1961 نیروهای شوروی در مرز دو برلین حاضر شدند و با سیم خاردار دو برلین را از هم جدا کردند. دیدن این صحنه ها برای مردم آلمان بسیار عجیب و وحشتناک بود. بسیاری از این افراد روزانه برای انجام کارهاشون بین شرق و غرب برلین جابجا می شدن. اما اون روز شب که می خواستن به خونه برگردن، دیدن که نمی تونن برگردن، چون جلوشون سیم خاردار کشیده شده بود. بسیاری از خانواده ها از همدیگه جدا شدن. این جدایی تا 30 سال بعد ادامه پیدا کرد. افرادی که در برلین شرقی بودن جون خودشون رو به خطر مینداختن، از دل این سیم خاردارها رد میشدن که خودشون رو به برلین غربی برسونن. 3 روز بعد جای این سیمخاردارها دیوار کار گذاشتن. با این که بین دو برلین دیوار بود، ولی هنوز خونه هایی در مرز برلین شرقی وجود داشت که پنجره هاشون به برلین غربی باز می شد. افراد زیادی از این پنجره ها به عنوان دریچه‌ای رو به آزادی استفاده می کردن و از برلین شرقی خودشون رو به برلین غربی می رسوندن. وقتی مقامات برلین شرقی از این ماجرا خبردار شدن، این پنجره ها رو هم با دیوار پوشوندن. در پی این فرارها بسیاری از افراد جونشون رو از دست دادن. ما هم در این جای کار که دیوار برلین کشیده شده، قسمت دوم از داستان جنگ سرد رو به اتمام میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت سومش رو هم تقدیمتون میکنیم.